اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت شنود امشب رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم، خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه با شما هستم. در برنامه گفت شنود امشب در مورد اوضاع سیاسی کنونی افغانستان، افزایش خشونت ها و به بنبست کشیده شدن مذاکرات صلح صحبت میکنیم. اما قبل از تقدیم برنامه، خالد مفتون آخرین خبرهای افغانستان و جهان را تاییدم تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های محلی ولایت پکتیا امروز دوشنبه گفتند که بستر انفجار ماین کنار جاده در آن ولایت 5 عضو یک خانواده کشته و 4 نفر دیگر زخمی. خبرنامه آماده است که در میان جانباختگان این انفجار 2 مرد، 2 کودک و 1 زن شامل است و تمامی مجروحین این انفجار زنان و کودکانند. دفتر رسانه های این ولایت با نشر خبرنامه گفته است که این انفجار پیش از چاشته امروز دوشنبه به وقت محل در روستای عطایی از مربوطات ولسوالی احمد آباد آن ولایت به وقوع پیوست. دفتر رسانه های ولایت پکتیا افزوده است که موتر حامل این غیر نظامیان زمانی با ماین کنار جاده برخورد کرد که آنان برای اشتراک در مراسم جنازه می رفتند. مقام های محلی ولایت پکتیا گروه طالبان را مسئول این انفجار اعلام کرده، اما گروه طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ولسوالی خواجه‌غار و بنگی ولایت تخار را دوباره به تصرف خود درآوردند. معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که این عملیات نظامی افغانستان با کمک خیزش‌های مردمی از زمین و هوا روز یکشنبه آغاز شد و آنان این دو ولسوالی را به گونه کامل از وجود گروه طالبان پاکسازی کردند.
عملیات هایی را که شب و گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همراه با خیزش های مردمی در ولسوالی های بنگی و همچنان خواجه‌غار را اندازی کردن، دو ولسوالی را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردن. فعلا نیروهای ماده ای ولسوالی ها مستقر هستند و طالبان فرار کردن. تلفات سنگین به دشمن وارد شده، سلاح و مهماتشان اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار گرفته و در کنار زی عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی در سایر بخش های ولایت تخار و شدت ادامه دارد.
ولسوالی های بنگی و خواجه‌غار ولایت تخار پس از حملات گسترده گروه طالبان در روزهای اخیر به دست این گروه افتاد و نظامیان افغانستان از مراکز این ولسوالی ها عقب‌نشینی کرده بودند. این در حالی است که جنگ در نزدیکی شهر طالقان مرکز ولایت تخار هنوز هم ادامه دارد. آقای امان افزود که نیروهای کماندو به مرکز این ولایت رسیده و عملیاتشان را برای پاکسازی این ولایت از وجود گروه طالبان آغاز کردند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان امروز دوشنبه گفت که نخستین پرواز بین‌المللی به میدان هوایی خوست موفقانه انجام شد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که حدود 90 مسافر از امارات متحده عرب توسط شرکت هوایی آرینا به این میدان هوایی انتقال داده شدند.
طیاره شرکت هوایی آرینا از دبی به این میدان هوایی موفقانه پرواز بین‌المللی و اولین پرواز بین‌المللی خود انجام داد که به تعقیبش از اونجا به کابل آمد و قرار است که این شرکت هوایی پروازهای بین‌المللی خود را هفته وار به این میدان هوایی انجام بده و همچنین شرکت‌های هوایی خارجی همچون العربیه علاقمندی نشان داده تا این نامه‌های از اداره هوانوردی ملکی درخواست کرده که پروازهای بین‌المللی خود به این میدان هوایی انجام بده.
کار میدان هوایی خوست در سال 1390 خورشیدی آغاز شد و قرار است این میدان هوایی در روزهای پیشرو از سوی محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. بر اساس معلومات این اداره، ساخت این میدان هوایی 1,889,000,000 افغانی هزینه برداشته است که از بودجه اداره هوانوردی ملکی افغانستان تامین شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران امروز دوشنبه گفت که مایل نیست با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. خط سفید تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. جزئیات از احد عزیزاده.
آقای رئیسی ضمن تقاضا برای رفع تمام تعزیرات آمریکا بر ایران گفته است که حاضر نیست در مورد برنامه میزایل بالستیکی و حمایت کشورش از ملیشه‌های منطقه‌ای نیز مذاکره انجام بدهد. ایران به هدف مقابله با کشورهای عربی رقیب تهران در منطقه روی برنامه میزایل‌های بالستیکی خود سرمایه گذاری کرده و همسایه های آن کشور نیز میلیاردها دلار را صرف خریداری تجهیزات نظامی از آمریکا کرده اند. آقای رئیسی در نخستین کنفرانس خبریش به صفت رئیس جمهور ایران در پاسخ به سؤال در مورد دخیل بودنش در اعدام حدود 5000 نفر در سال 1988 پس از پایان جنگ ایران با عراق خود را مدافع حقوق بشر خواند. این در حال است که سازمان عفو بین المللی گفته است که ابراهیم رئیسی باید به عوض ارتقا به ریاست جمهوری ایران برای اتهامات جرایم علیه بشریت و سرکوبی حقوق بشر مورد تحقیق قرار بگیرد. این سازمان بین المللی گفته است که رئیسی عضو کمیسیون مرگ بود، کمیسیونی که به گونه سری هزاران زندانی مخالف را در سال 1988 به زور ناپدید کرده و به گونه غیر قانونی اعدام نموده است. برنده شدن رئیسی در انتخابات نگرانی های مبنی بر مغلق شدن برگشت احتمالی و توافقنامه هسته‌ای را افزایش داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. باز هم خبری در مورد ایران. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران امروز دوشنبه گفت که سیاست حکومت زیر امرش محدود به توافق هسته‌ای برجام نخواهد بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از آقای رئیسی گزارش داده است که تهران در برابر فشارها تمکین نمی کند.
ملت ما نشان داده است که مقاومت و ایستادگی داره در مقابل فشارها و باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود، به برجام هم محدود نخواهد شد. ما تعامل را با همه دنیا و با همه کشورهای دنیا به عنوان یک اصل، تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم.
آقای رئیسی در نخستین نشست خبریش منیس رئیس جمهور منتخب ایران همچنین گفت که مایل نیست مذاکرات احیای برجام به یک گفتگوی فرسایشی مبدل شود.
ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد. فرسایشی اجازه نخواهیم داد مذاکرات شکل بگیرد، بلکه باید هر نشستی همراه با نتیجه باشد. نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده‌ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد.
اظهارات رئیس جمهور منتخب ایران پس از آن بیان شد که مقام‌های کشورهای غربی به شمول ایالات متحده گفتند که با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایران روند مذاکرات توافق هسته‌ای برجام متاثر نخواهد شد، زیرا به گفته آنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر آن کشور در همه مسائل عمده تصمیم نهایی را می‌گیرد. آقای رئیسی در این کنفرانس خبری همچنین ایالات متحده را به تخطی از توافق برجام متهم کرد و همچنین گفت که اتحادیه اروپا بر تعهدات خود در این راستا عمل نکرده است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که هیچ ابهامی در مورد توافق هسته‌ای آن کشور باقی نمانده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از سید خطیب‌زاده گزارش داده است که نهایی سازی توافق برجام مستلزم تصمیم گیری سیاسی اما جناح‌های دخیل در قضیه است.
متن فاقد الان ابهامه، یعنی به یک متن روشنی در تمامی کارگروه ها رسیدیم. آنچه که باقی مونده بیش از این که مذاکره احتیاج داشته باشه تصمیم سیاسی لازم داره، تصمیم سیاسی در وسط همه طرف ها.
آقای خطیب‌زاده همچنین ادعا کرد که توقف فعالیت پایگاه هسته‌ای واقع در شهر بوشهر آن کشور به دلیل مراقبت‌های فنی برای مدت کوتاه از فعالیت باز مانده است. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پس از آن بیان شد که تلویزیون دولتی آن کشور بدون ارائه دلیل گزارش داد که فعالیت پایگاه هسته‌ای بوشهر ایران متوقف شده است. این نخستین بار است که ایران گزارش داده است که فعالیت یکی از پایگاه‌های هسته‌ای آن کشور به دلیل مراقبت فنی به طور موقت از فعالیت باز مانده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به این برنامه گفته شنود. در حالی که بر اساس گزارش ها بیش از 50% نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، خشونت ها همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش ها گفته می شود که شماری از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کردند. از سوی هم شمار از تحلیلگران امریکایی به این باور هستند که بعد از نظر داشت تجهیزات و آموزش‌های نظامی پیشرفته، نیروهای افغان در برابر طالبان در سطح بلندتر جنگی قرار دارند و میتوانند که در برابر طالبان به جنگ ادامه داده و از سقوط حکومت جلوگیری کنند. این در حال است که عمران خان صدراعظم پاکستان اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در مورد افغانستان گفته که دولت تحت رهبریش سیاست قبلی و سنتی پاکستان تغییر داده. این همه را در برنامه امشب گفته شنود با مهمان برنامه جناب آقای صلاح الدین سعیدی از مرکز مطالعات استراتژیک در لندن در میان گذاشتیم. توجه کنین به این برنامه. جناب آقای سعیدی، بنابراین تشکر از وقت شما. امیدوارم که میفهمین در حالی که بیش از 50% نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردن، خشونت ها افزایش شده و به اساس گزارش ها گفته میشه که شماری از ولسوالی ها هم به دست طالبان افتیدن. در حال حاضر وضعیت کنونی اوضاع سیاسی را شما چگونه تعبیر میکنه؟
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های محترم. مراحل سخت دشواری اما قابل عبور هست. واقعیتش ایست که بعد از 20 سال داره که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه و با تمام وجود جنگ و اصطلاح جنگ های روانی و تبلیغات وسیعی که وجود داره که نیروهای افغان با وجودی که تا حد زیاد در یک دو سال اخیر مستقلانه دفاع میکردن از وطن خود، اما از لحاظ روانی هم داره که وارد یک مرحله جدید بشه. ما فکر میکنم که وضع موجود که عواملش داخلی است و خارجی، عواملش مربوط به ما و خارج از صلاحیت ماست، داره که با یک خوشبینی معینی نیروهای دفاعی ما توانایی دفاع را داره و این حالتی که اینجا و آنجا سقوط صورت بگیره ما فکر میکنم که کاملا طبیعی است.
تحلیلگران در اینجا در ایالات متحده به این باور هستند که با نظر داشت تجهیزات و آموزش‌های نظامی پیشرفته که نیروهای افغان را دارند، از نوع جنگی نیروهای افغان در سطح بلندتر نسبت به طالبان قرار دارند و امکان از این که حکومت سقوط کنه بسیار اندک است. شما چی فکر میکنید؟
دقیقا چنین هست. ما در قسمت سقوط حکومت اصلا تشویش ندارم. تشویش ما در ایست، نگرانی ما در ایست و به اصطلاح سبب تأثیر ما در ایست که بنابر محاسبات غلط مخالفین مسلح با تحریکات دشمنان و در راس استابلشمنت پاکستان، ایده از مرگ و کشته شدن افغان ها در این میان کسانی که از پاکستان میان بلند خواهد رفت و ایده به غلطی محاسبه خود زمان متوجه خواهد شدن، چنانچه امی حال عملا وجود داره که کشتن و بستن و به اصطلاح قربانی هایشان زیاد شد و باز به حال خواهد آمدن که ولا سیاست نفی، سیاست جنگ، سیاست گرفتن به زور قدرت، سیاست نفی نیروهایی که در افغانستان وجود داره نمی چله، به جای نمی رسه و مذاکره راه حل است. تبلیغات وسیع وجود داره که طالبا و یا مخالفین مسلح با بیشتر از 50% گیریم خاک افغانستان مسلط است. ما فکر میکنم که خاک افغانستان باغها، تاکها، دشتها و یک سلسله محلات دوردست اساس نیست. شهرهای عمده، ولایات و ولسوالی ها و نواحی در آن جایی که مردم زندگی میکنه ما فکر نمیکنم که بیشتر از 20% طالبا و دیگر مخالفین مسلح به اصطلاح مسلط باشند. سوی تفاهمات که در نتیجه از او تشویش ما به مرگ و قتل و انسان در هر طرفی که بمره سبب تاثیر ما میشه.
تشکر آقای زیدی. شما اشاره داشتین پیشتر به پاکستان. عمران خان صدراعظم پاکستان اخیراً در یک مصاحبه امروز خبرگزاری رویترز در مورد افغانستان گفته که دولت تحت رهبریش سیاست دهها قبل و سنتی پاکستان در قبال افغانستان تغییر میده. آیا چنین تغییر عملی هست و از طرف نظامیان پاکستانی که پاکستان تحت کنترل دارن قابل پذیرش است؟
این مسئله را در چندین بود باید بررسی کرد. اول در بود به اصطلاح الفبای سیاست. در بود الفبای سیاست مسئله منافع است و مصالح. مصالح اقتصادی و منافع و برنامه های مربوط به آن. پاکستان و استبلشمنت پاکستانی در جنگ هست که باید سلسله امتیازات میرسه. در جنگ هست که از جهان جزیه میگیره. در جنگ هست که آب افغانستان را میبره و در جنگ هست که سرحدات خود در داخل افغانستان به میل خود و مصرف امریکا میسازه. و امثال از او. به این خاطر استبلشمنت پاکستان آنهایی که نظامی ها هستن میدانن این واقعیت که طالب در برابر نیروهای مسلح افغان مقاومت کرده نمیتونه. اگر بکنه اینجا و آنجا چیزی خواست کرد اما به قدرت رسیده نمیتونه. این واقعیت دنیا میدانه که بیشتر از 1.5 میلیون کادر در افغانستان ماستر دکتر و پروفسور با وجود آمده که امی 5000ش حساب نکنیم 1 میلیونش خانواده هایش مربوطینش با افکار طالبی و طرز حکومتداری طالب جور نمیه. طالب پاکستان میدانه که طالب وسیله است در دستی از اینا ولو اگر به خواست طالب و یا بدون خواست طالب باشه. به این خاطر آنهایی که سر جنگ تمرکز دارن، آنهایی که به انفجار و انتحار تمرکز دارن و آنهایی که سیاست میکنن و در سیاست میگن که سیاست پاکستان تغییر کرده، اکثرا اظهارات ما مورد سوء استفاده به نحوی قرار میگیره که گویا ما به ضد کسانی هستیم که در پاکستان امروز وجود داره. اگر زمان مسئول امنیتی آقای دولت افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان آقای محب گفت که اگر جهاد هست برن در هیرامند وی جهاد بکنن و قریشی صدر وزیر خارجه پاکستان او را به این تعبیر کرد که گویا پاکستانی ها را همچو خطاب کرده، این تعبیر غلط است. این سیاست نیست که عمران خان از او ادعا داره. شما در استدلال آقای قریشی در رابطه با آن مطالبه که جانب افغانی کرده که با ترور و دهشت رابطه خود قطع کرده، استدلال زو بالاتر از این چیزی نیست که عمران خان گفته ما چنین اعلامیه دادیم و چنان اعلامیه دادیم، چنین سفرهای کردیم و چنان. این سفرها به درد نمیخوره، اعلامیه ها به درد نمیخوره. آن شعاری را که عمران خان امروز زمزمه میکنه و افراد بیخبر از گذشته را فریب میتا، این شعار نواز شریف در زمان حکومت وقتی که صدر اعظم شد گفت که بعد از این رابطه ما با افغانستان اقتصاد محور است. اما ما توقع داشتیم که این پروژه های بزرگ اقتصادی منطقوی عقل سلیم در پاکستان امروز به حال بیاره و به این معتقد بسازه که این به نفع همه مردم این منطقه است. آب میره در این منطقه، از بالا تا پایین برق تولید میشه، گاز تولید میشه، ترانسپورت افغانستان نقطه وصل به اموال و امتیع پاکستانی در آسیای میانه میشه. این در صلح شده میتونه. و اگر واقعا نواز شریف به آنچه که گفته بود عمل میکرد، ما چندین قدم فراتر بودیم. نواز شریف صدر اعظم فعلی افغانستان هم به عین عنوان چنین به اصطلاح استدلال میکنه، اما در عمل برای کسی که نظام براندازی داره در افغانستان بم بشکهی میگذاره، میگوید که برای قدرت رسیدن به جز از تفنگ الحق لمن غلبه و امسال زو ترور دهشت برنامه کرده، مذاکرات نمیکنه، در قطر نشسته و ده ها مورد تخلف با او پروتکل دیپلماتیک میته، با او پروتکل میته، در میدان های هوایی از او استقبال میکنه که در او میدان های هوایی از رؤسای جمهور کشورهای دیگر. لذا گپ خوب است، اعلامیه خوب است، اظهارات خوب است، اما اگر با عمل همراه نباشه کذب است، دروغ است و دوکه است و فریب است. ما فکر میکنم که ما عملا چنین چیزی را تا حال از پاکستان ندیدیم، ولو اگر حکومت ملکی پاکستان چنین اراده داشته باشه، اما در عمل چیزی که واقع میشد اصف بار است، به نفع صلح نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع انسان سالم نیست. چنین است فهمیم از پاکستان.
امروز نشست کشورهای عضو ناتو هم برگزار شد و دو هم کشورهای اشتراک کننده و از حمایت خود در قبال افغانستان یادآوری کردند. آیا این کشورها که با بعضی از کشورها توافق نامه امنیتی دو جانبه هم حکومت افغانستان امضا کرده، واقعا به کمک افغانستان خواهند شتافت؟
اول تر از همه کمک و یا ادای وجیبه در قبال افغانستان بر جهان کدام ترحم و شفقت نباید باشد. امو قسمی که سیاسون دست اول کشورهای بزرگ انگلستان و ایالات متحده آمریکا عملا دیدن که آنچه در افغانستان میگذره تأثیرات مستقیم بر وضع امنیتی جهان داشته و خواهد داشت. لذا آنهایی که در خط اول جبهه، در خط اول مبارزه علیه ترور می جنگن، نباید با اینها با دید ترحم و شفقت نگاه کرد. با اینها باید به عنوان ادای رسالت و سهم در این مبارزه داد. مردم افغانستان قربانی دادن در منطقه به ضد نظام های توتالیتی وقت جنگیدن، نظام توتالیتی، بزرگترین نظام توتالیتی جهان شکست دادن و بعد از او در مبارزه علیه ترور و دهشت در خط مقدم قرار دارن و ماهیت وجودی ناتو مبارزه علیه ترور و دهشت هست، ارهاب هست و در این راسته این مردم هستن که قربانی دادن. لذا کمک و سهمگیری در مبارزه مردم افغانستان واجب جهانی است. اما بیاین سری ازی تمرکز بکنیم که ناتو و کشورهای دیگر جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ایواز روان کردن مرهم به زخم گذاشتن ما باید کار بکنن که تا حال نکردن و او کار ممانعت از بروز و ظاهر شدن زخم هست. در 20 سال گذشته قریه های ما مورد بمباردمان قرار گرفت که در اونجا ترور است و دهشت. اما این ترور و دهشت از کجا می آید؟ این مردم به ضد ترور و دهشت قربانی شدن. لذا تا زمانی که هنوز هم تمرکز بکنن در قریه ما، در به اصطلاح منطقه ما تمرکز بکنن بروان کردن بنداش و تمرین دادن ما، مانعیشیست که جنگ کس خاتمه نمیته، جنگ ادامه میتن. به چه برنامه های زد ایرانی و زد چینایی و زد روسی و چه برنامه های دیگر ها در اینجا هست و ملت ما قربانی میته، یک بحث. اما اگر کار مؤثر در پهلوی تعهدات خود میکنن، ترور و دهشت از پاکستان و ایران توقف بتن. در اونجا هست مرجع. اگر اون اینها مستندات ندارن، ما گپ بلند نزنم، ما برشان مستندات میتوم، آدرس میتوم، به یوتیوب مراجعه بکنن که از چکپوینت های نظامی پاکستان نیروهای مسلح با بیرق های طالب و داعشی، داعش خونه دیدیم طالبی، آنهایی که بم بشکه‌ای انفجار و انتحار میکنن از عقب چک پوست های نظامی در یوتیوب پوره هست. شما با جنرال اسد دورانی رئیس اس آی وقت سالهای 90 در مصاحبه یک سال قبلش در لندن با الجزیره بشنوین، برشان میگه که شما سیاست دوگانه سبب قربانی شد، این شد و آن شد. این برش بگه ما در اینجا از صحت و سقم سیاست صحبت نمی کنم، ما من حیث رئیس استخبارات ادای وظیفه کردیم. او هنرمند تئاتر و سرکسی که به دو است دویدن نتانه، او ضرورت نیست. خبرنگار از پیشش میپرسه که این سیاست شما سبب کشتن انسانهای بیگناه شده. او میگه من نمیخوایم چیزی بگویم که سبب به او اساس محاکمه شوم، اما برایتان میگویم اگر باز هم فرصت پیدا بکنیم ما از این قدر بهتر سیاست را اجرا خواهد کردیم که به ما سپرده میشه. لذا ماهیت شما به صحبت های رئیس جماعت اسلامی پاکستان که یک روز بعد از مذاکرات از کنفرانس سعودی برگشت و متصادفا صحبت طویل داشتم با سفیر افغانستان در سعودی که در اونجا یک سلطه استدلال خود برشان گفتم، اینها چنین استدلال میکنن که کاملا تشدد طالب تاکید کردن. راهی که طالب در پیش گرفته تا که پاکستان و از همچون منابع ترور باید جلوگیری بکنه، جهان از همچون منابع که مفتی هستن، راه رونما هستن، راه به اصطلاح شرارت نشان میدن، هزارها انسان بیگناه را در مدرسه ها به انفجار و انتحار استقامت میدن، اینها را اگر مانع نشه اعلامیه ها به دست نمیخوره. اعلامیه هایی که با عقل و منطق با یک سلسله مستندات و با یک سلسله اجراءات عملی همراه نباشه، زیای وقت است و سبب تراژدی، ادامه تراژدی ملت ماست و سبب پرداخت پولهای زیاد، خون و تریزور به اصطلاح جهان است به طور هدر. چونین است مشکل ما.
بله، تشکر جناب آقای سعیدی. خب با آنچه گفته آمد، در اخیر بالاخره چی فکر میکنین در حالی که نه حکومت کابل و نه هم طالبان به پیروزی خواهند برسند، آیا مذاکراتی که تا هنوز به هیچ نتیجه نرسیده یگانه راه نجات است؟ مذاکرات صلح،
مذاکرات سیاسی شهامت است. مذاکرات سیاسی کار اسلامی است و کار انسانی است. مذاکره سیاسی متقابلا میگوید که ما برحق هستیم، اما میخواهیم برحق بودن خود مشروعیتش از ملت بگیریم. روش مردانگی به نام مذاکرات سیاسی الترناتیف خوب نداره، الترناتیف دیگرش جنگ است. اما مذاکره سیاسی آن چیزی را که سیاسون در اینجا و در آنجا قلقله میکنن که ما باید به هر قیمت به صلح برسیم، خطا هست. مذاکره سیاسی هدف، یکی از اهداف مبارزات مذاکره سیاسی، تجرید متخلف در اذهان ملت است، در اذهان جهان است. مذاکرات سیاسی به این مفهوم است که ما چطور بتانیم مبارزه سیاسی را متمدن بسازیم و در این راستا عوض تفنگ ملت مشروع بسازیم. در اول روزی که مذاکرات سیاسی شروع شد، توقعات بسیار بزرگی بود و ما به این متوقع بودیم و جانب امریکایی هم تعهد کرد یا توافق بر همه یا توافق بر هیچ، اما در نتیجه عوض مذاکره مناظره کردن. به چه مفهومی که این هیچ کس حق نداره که دو جزء از تیج سیاسی، یک جزء، دو جزء هم نه، امریکا جزء سیاسی، سیاسی افغانستان نیست، یک جز استیج سیاسی افغانستان گروهی از طالب تعیین بکنه که ارزش در افغانستان چیست، امارت اسلامی را باید تحمیل کرد، این قابل قبول نیست. در چوکات مذاکرات سیاسی ما باید سر از این بحث نکنیم چیزی را که حق ملت است، نو نظام، نو سیستم و یک سلسله ارزش، این کار ملت است. در مذاکرات سیاسی سریعی توافق میشه که ما چطور من حیث طالب مشروعیت تطبیق امارت اسلامی خود از ملت کسب بکنم، نه زیاد و نه کم. اما آن چیزی را که اینها کردن، اول منافع و مصالح امریکا نگهداری شد، دوم در به اصطلاح به آن چیزهای توافق شد که آن امتیازاتی به طالب داده شد که اکثرش ارزشها بوده، کار و صلاحیتی از اونها نیست، و این سببی از شد که طالب دیگر مذاکره نمی کند. طالب ازی کرده بیشتر چیزی دیگری از مذاکرات سیاسی به دست آورده نمی تاند، به این خاطر اینا مذاکرات سیاسی. لذا در همان مبدأ نوشتیم و گفتیم و مصاحبه کردیم که این مذاکرات ناکام است. این به این معنی نیست که مذاکرات ختم و به جنگ باید رفت، نه. این به این معنی نیست که باید به چوکات درست آورده شود و راه‌های درست مذاکرات سیاسی وجود داره اگر کار به حلش سپرده شود. این این اصفه همین از مسئله.
جناب آقای سیدی، به نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه نظر خود با شنوندگان ما قسمت کردید. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های این برنامه گفته شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوار هستم باز هم با شما باشم. شب خوشی برای همه شما آرزو می‌کنم.